ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه اول بهمن ماه 1394، 21 ژانویه سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی، هم اکنون به شدت برفی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. روز چهارشنبه روند کاهش قیمت انواع مختلف نفت در بازارهای مالی جهان ادامه یافت و قیمت نفت آمریکا با بیش از 6% کاهش نسبت به روز قبل 26 دلار و 60 سنت در هر بشکه معامله شد. این قیمت کمترین بهای این نوع نفت در 12 سال اخیر محسوب می شود. کاهش دنباله‌دار قیمت نفت باعث افت چشمگیر سهام شرکت‌های مختلف فعال در حوزه انرژی شده است. این اتفاق همچنین بر بازارهای مالی نقاط مختلف جهان هم تأثیرگذار بوده است و تمام شاخصهای بازارهای سهام نقاط مختلف جهان کاهش کم سابقه ای را شاهد هستند. وزرای دفاع کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی روز چهارشنبه پس از دیدار با یکدیگر در پاریس از افزایش حملات علیه داعش خبر دادند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پس از این نشست گفت توافق کلی برای شدت بخشیدن به حملات علیه داعش به دست آمده است. او گفت حملات بر دو مرکز قدرت داعش، شهرهای موسل و رقه متمرکز خواهد شد. اشتون کارتر در همین حال خواستار مشارکت بیشتر کشورها در ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی شد. نشست پاریس با حضور وزرای دفاع کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و استرالیا برگزار شد. خبرگزاری صدا و سیما میگوید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدیر یک شبکه ماهواره فارسی زبان را در ایران دستگیر کرده است. این خبرگزاری بدون اشاره به نام این فرد گفته است او مدیر ارشد شبکه‌های ماهواره تریپل ای بوده و با بازداشت او پخش این شبکه‌ها نیز متوقف شده است. در این بیانیه از فرد بازداشت شده به عنوان عامل مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی 3 کشور اروپایی یاد شده است. در همین حال تلویزیون ایران با پخش گزارشی از بازداشت این فرد توسط وزارت اطلاعات خبر داده است. در روزهای اخیر مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه همکاری هنرمندان با شبکه‌های ماهواره فارسی زبان هشدار دادند. دفتر حسن روحانی تاریخ و جزئیات سفر هفته آینده رئیس جمهوری ایران به دو کشور ایتالیا و فرانسه را اعلام کرد. به گفته معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی روز دوشنبه 5 بهمن به روم پایتخت ایتالیا می رود و در جریان 2 روز اقامتش در این شهر با رئیس جمهوری، نخست وزیر و جمعی از سرمایه گذاران ایتالیا و همچنین پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کاتولیک های جهان دیدار خواهد کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه از روم به پاریس پایتخت فرانسه خواهد رفت و در طی 2 روز اقامتش در این شهر با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های فرانسه دیدار خواهد کرد. گفتگو با مدیر کل یونسکو، نهاد علمی فرهنگی سازمان ملل متحد، نیز از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران اعلام شده است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد گفت تشدید مخاصمه با عربستان سعودی منافع کسی را تضمین نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ظریف که روز چهارشنبه در حضور جمعی از مدیران ارشد تجاری و بازرگانی در شهر داووس سوئیس صحبت می‌کرد، با رد احتمال درگیری نظامی میان ایران و عربستان گفت مسئولان عربستان سعودی نباید بترسند، چون به گفته او هیچ تهدیدی از جانب ایران متوجه همسایگانش نیست. به دنبال حمله معترضان به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، تنش در روابط میان تهران و ریاض شدت گرفته است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. خبرهای بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله تا ساعت 1 بامداد در ایران نگاهی خواهیم داشت به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی پیرامون حمله کنندگان به سفارت عربستان در ایران. یک روز پس از روز هوای پاک، هوای تهران و چند شهر ایران همچنان ناسالم است. در این باره خواهیم گفت. از بیانیه تازه سازمان عفو بین الملل می شنوید که این سازمان اتهاماتی را علیه پیشمرگه‌های کرد در عراق مطرح کرده است. در این مجله نیمه شب همچنین شنونده یک برنامه هفتگی خواهید بود، برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا. دعوت میکنم تا یک بامداد در ایران همراه این مجله نیمه شب بمانید. از صدای شما شنوندگان رادیو فردا نیست خواهیم گفت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در بخشی از سخنان خود خطاب به اعضای ستاد انتخاباتی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را مطرح کرد و در مورد جوانانی که به سفارت حمله کردند گفت: به گفته آقای خامنه‌ای نباید این جوانانی که سینه چاک انقلاب و اسلام هستند را به گفته او به بهانه حمله به سفارت عربستان و یا قبل‌تر حمله به سفارت انگلیس که هر دو به ضرر کشور و اسلام است و بنده هم بدآمد تضعیف شوند و مورد تهاجم قرار گیرند. اینها گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که بیشتر درباره اون از ژان خاکسات می‌شنوید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دست‌اندرکاران انتخابات اسفند ماه به مسئله حمله به سفارت عربستان سعودی اشاره کرد و تلویحاً به حمایت از حمله کنندگان به سفارت پرداخت. آقای خامنه‌ای در ادامه سخنان به تندرو نامیدن افرادی که به گفته او جوانان مؤمن، انقلابی و حزب اللهی هستند به شدت اعتراض کرد. رهبر جمهوری اسلامی با به گفته او بسیار بد و غلط توصیف کردن حمله به سفارت عربستان اضافه کرد: آغاز نقل قول، نباید به صرف یک اتفاق بسیار بد و غلط همچون حمله به سفارت عربستان پای حزب اللهی ها و جوانان مؤمن و انقلابی را وسط بکشند. پایان نقل قول: حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، عقیده دارد بیان سخنان علی خامنه‌ای و مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی ایران درباره حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران نوعی در هم ریختگی در سیاست داخلی و خارجی ایران را به نمایش می‌گذارد.
وقتی انسان با چنین بیاناتی روبرو میشه و اون رو مقایسه میکنه با بیانات عجیب و غریب و مختلفی که بخشهای مختلف حکومت در مورد حمله به سفارت عربستان اظهار کردن، متوجه بلبشو و نابسامانی میشه که در سطح حاکمیت در ایران وجود داره، به طوری که هیچ کس نمیداند که اصولاً اقدامی را که شده به کی منتسب کنه و اون رو چگونه توجیه بکنه و مسئولیت اون رو متوجه چه کسانی بکنه. آقای خامنه‌ای از یک طرف در مورد انتخابات میگوید که همه چیز باید با مر قانون تطبیق داده بشه و کسی خلاف قانون نباید بکنه، که در اون مورد هم منظورش اطاعت از شورای نگهبانه، و در این مورد میگوید که کسانی را که کار غلطی کردند و کار بسیار بدی کردند بنا به اقرار خودشون نباید پاشون رو وسط کشید. یعنی قانون باید از خطای اونها بگذره و اونها رو ندیده بگیره. چرا؟ به استدلال ایشون چون مؤمنن، چون برای اون که ایشون حفظ استقلال ایران و منافع ملی مینامد همیشه حاضر به فداکاری هستند، بنابراین موافق قانون قرار دارن. ایشان در بین دو صندلی نشسته و در مخمصه عجیبی گیر کرده، از یک سو به یک دولت عملگرایی که مخالف همه این چیزهاست احتیاج داره و از یک سوی دیگر به قول خودش به جوانان انقلابی، حزب اللهی، بسیجی و کسانی که هر کار خلاف قانونی رو میکنن احتیاج داره تا بتواند که این رهبری خود رو حفظ کنه.
پس از رویداد حمله به سفارت عربستان سعودی گفته شد که گروهی به اتهام حمله به سفارت بازداشت شده و بازجویی شدن، برخیشون آزاد شدن، ولی بعدن گفته شد 3 از مسئولان اصلی این حمله بازداشت شدن. به نظر شما کسی در ایران میتونه پس از سخنان آقای خامنه ای به اتهام حمله به سفارت عربستان سعودی محاکمه و مجازات بشه؟
ببینید، محاکمات قبلی نشون میده که مثلا قاضی مرتضوی پس از این همه سر و صدا وقتی به بیت آقای خامنه ای وصل بود با جریمه ای که در حقیقت یک نوع مسخره گرفتن قانون و دستگاه عدالت بود پروندهش بسته شد. کسی که در واقع کوی دانشگاه دانشجویی رو کشته بود آخرش به جرم اینکه دستگاه ریش تراشی رو دزدیده بود به خسارت اندکی در حقیقت محکوم شد. علاوه بر اینکه ما نمیدانیم این 3 کیستن و آیا اصولا وجود واقعی دارن یا نه، یا وزارت اطلاعات و سایر دستگاه ها سناریویی می نویسند و کسانی را به جای اونها خواهند آورد که اقرار به خطای خودتون و وابستگی به بیگانگان و دستور گرفتن از اونها بکنن، اگر واقعا کسانی باشن که وابسته به چنین دستگاهی باشن و اگر کار تا اونجای پیش بره که محاکمه بشن، اغلب نسبت به جرم اونها اغماز بسیار بزرگی میشه، کمونطور که آقای خامنه‌ای دستورش امروز داد و میزان جریمه نسبت به جرم و خطایی که انجام دادن به حدی کوچک است که اصولا انسان به این فکر رو میده که همه این هیاهو آیا برای هیچ نبوده؟
گزارش همکارم جان خاکزاد رو میشنیدید که با صدای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به پایان رسید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند با ذکر موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه ای فرمودن هر کسی که به نظام اعتقاد نداره بره رای بده، نه اینکه کسی که به نظام عقیده نداره توی مجلس بره، که ولی وقتی که کسی که به نظام عقیده داره و توی مجلس میره، خب من که عقیده ندارم پس چی کار باید بکنم؟
در مورد سخنان امروز آقای خامنه‌ای که فرمودن ما باید در مورد اقتصاد مدیریت داشته باشیم، میخواستم بگم آقای خامنه‌ای میشه اسم مدیریت فعلی مملکت ایران رو برای ما بگید؟ با تشکر.
جناب ریاست قوه قضاییه یک پرونده 12,000 میلیاردی بود در رابطه با تعاون ناجا که آقای سردار احمدی مقدم در رابطه با اون برکنار شدن، بعد شایع شد بازداشت شدن، بعد آزاد شدن، دیگه این فراموش شد. چی شد بالاخره؟ این پول مال کی بود؟ مال مردم بود. پیگیری نمی کنید چرا اینها رو؟ شما اگر فکر میکنید زمان حلال مشکلات، اینطوری نیست. اینا در ذهن مردم این کشور روی هم جمع میشه، پرونده های زمینخواری که از جمله گرفتاری هایم منصوبین خود شما دارن در این رابطه. به هر حال باید یه روزی به اینا جواب داده بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هوای تهران امروز، روز گذشته در ایران، امروز در همچنان جمهوری چک، 30 دی ماه، همچنان ناسالمه و به گزارش خبرگزاری فارس روز پنجشنبه غلظت آلاینده های هوا بیشتر و در نتیجه ناسالمتر میشه. از سوی دیگه بر اساس گزارش در برخی شهرهای ایران افزایش دمای هوا و یا برعکس کاهش بی سابقه اون در زمستان امسال رکورد داشته. بشنویم بیشتر از شیرین فامیلی.
گرچه پس از 2 تعطیلی مهد کودک ها و دبستان های ابتدایی در تهران، روز چهارشنبه 30 دی ماه کودکان راهی مهد کودک و مدرسه شدند، اما کیفیت هوای تهران همچنان برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد. محمد رستگاری، معاون پایش محیط زیست، به خبرگزاری فارس گفته است که میزان غلظت آلاینده ها روز چهارشنبه 30 دی ماه فراتر از حد مجاز است و فردا پنجشنبه افزوده می شود. به گفته او روز چهارشنبه برای 9 روز متوالی هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد. او به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه کرده است که از فعالیت و تردد غیر ضروری در مناطق آلوده در سطح شهر تهران خودداری کنند. در همین رابطه خبرگزاری ایرنا در گزارشی گفته است که تهران در سال 94 16 روز هوای پاک داشته است. علاوه بر این، به گفته محمد رستگاری معاون پایش محیط زیست تهران، در سال جاری تهران 186 روز هوای سالم، 87 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، 5 روز هوای ناسالم برای تمام افراد و 1 روز بسیار ناسالم برای همه داشته است. مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که هوای تهران، کرج، اصفهان و مشهد ناسالم است. به این ترتیب امسال 29 دی ماه که در تقویم ایران روز هوای پاک نامگذاری شده، کیفیت هوای کلان شهرهای ایران در وضعیت نامناسبی قرار داشت، تا جایی که بر اساس گزارش‌ها شهر مشهد در روز هوای پاک در وضعیت هشدار قرار گرفت. از سوی دیگر به گفته برخی مسئولان، وارونگی دما برای ایران یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در سال جاری بوده است. حسین علی کارنامی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، با اشاره به سرمای بی‌سابقه امسال در استان مرکزی به خبرگزاری ایلنا گفته است که هوای شهرستان شازند در نزدیکی عراق امسال به 31 درجه زیر صفر رسید. همزمان خبرگزاری ایرنا در گزارشی از رکورد هوای گرم در استان مازندران خبر داده است. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی هواشناسی استان مازندران 28 و 29 دی ماه هوای ساری به 32 درجه سانتیگراد رسیده است. این در حالی است که به گفته نوربخش داداشی، مدیر کل هواشناسی این استان، حد اکثر دمای دوره آماری ثبت شده در دیماه در این استان 26 درجه بوده است. اخیراً معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، گفته است که بین 30 تا 35 میلیون شهروند ایرانی تحت تأثیر آلودگی هوا هستند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. مجمع جهانی اقتصاد از صبح روز پنجشنبه رسما کار خود رو در داووس در کشور سوئیس آغاز میکنه. از ایران هم محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به داووس رفتند که در نشستی هم حضور یافتند و در این باره بیشتر از سمیرا قرایی میشنوید.
46th مجمع جهانی اقتصاد با حضور بیش از 40 تن از سران و رهبران کشورهای جهان از اول بهمن ماه تا یک شنبه 4 بهمن ماه در شهر داووس در کشور سوئیس برگزار خواهد شد. در مجمع جهانی امسال آقایان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز حضور دارند. آقایان ظریف و نهاوندیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با عنوان گام‌های بعدی ایران و جهان سخنرانی کردند. محمد نهاوندیان در بخشی از صحبت‌های خود در مجمع جهانی اقتصاد به توان اقتصادی دولت حسن روحانی اشاره کرده و می‌گوید:
During those sanction years, the new administration
در طول سالهای تحریم دولت جدید توانست اقتصاد را از رشد منفی نجات داده و آن را مثبت کند و همینطور تورم را کاهش دهد. دولت جدید ایران توانست تورم را از 35% به 13% برساند و این نشان دهنده جهت و نگاه دولت جدید به اقتصاد است.
آقای ظریف نیز در صحبت‌هایش در خصوص تلاش‌هایی که او به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای انجام داده به سختی‌های این مذاکرات و نگاهش به دیپلماسی اشاره می‌کند و در بخش‌هایی از صحبت‌هایش از همسایگان ایران گله می‌کند که پیروزی دیپلماسی و برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران را تهدیدی علیه خود می‌دانند. آقای ظریف همچنین در ادامه به نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران اشاره می‌کند.
Our defense budget, particularly
بودجه دفاعی ما که مشخصا صرف سخت افزارهای نظامی می شود 1/10 عربستان هم نیست. به نظر من عجیب است که آمریکا نگران برنامه موشکی ماست. این برنامه دفاعی است و از هیچ قانون فعلی بین المللی تخطی نمی‌کند.
محمد جواد ظریف همچنین در سخنرانیش در بعد از ظهر چهارشنبه در داووس به تنش‌ها میان ایران و عربستان اشاره کرده و خطاب به عربستان میگوید:
از زمان امضای توافق ژنو در سال 2013 همسایگی ما عربستان به وحشت افتاده است. دوستان ما، هیچ دلیلی برای وحشت نیست. ایران با شما همکاری میکند. ایران نمیخواهد کسی را از این منطقه حذف کند. نیازی به مقابله نیست.
اما در مجمع جهانی امسال بحران‌های جغرافیایی، بهداشت جهانی برای همگان و آینده تکنولوژی از مهمترین مسائلی است که مورد اشاره و بحث قرار خواهد گرفت. بر اساس نظرسنجی که از شرکت کنندگان در اجلاس به عمل آمده، مهاجرت اجباری مهمترین بحرانی است که جهان را تهدید می‌کند. در رتبه دوم تغییرات شدید اقلیمی است، در رتبه سوم شکست‌ها در کنترل تغییرات اقلیمی و درگیری‌ها در درون کشورها در رتبه چهارم تهدیدات است و در نهایت بلایای طبیعی بزرگ قرار دارد. امسال برخلاف 4 سال گذشته تهدیدات اقتصادی چندان جایی در موارد مورد بحث در داووس نخواهد داشت. کامران دادخواه، کارشناس مسائل اقتصادی، در تحلیل این نکته به رادیو فردا چنین میگوید:
باید عرض کنم که مسائل اقتصادی در صدر نیست امسال، ولی اقتصاددانان مشهوری که بعضیشون جایزه نوبل در اقتصاد رو بردن الان در داووس هستند و اینها درباره مسائل اقتصادی صحبت میکنن. مسئله عمده اقتصادیشون که برشون مطرحه این است که آیا بهبود وضع اقتصادی که بعد از بحران اخیر شروع شده بود آیا ادامه خواهد داشت، یا اینکه الان یک شکست ایجاد خواهد شد و اقتصاد دنیا دچار اشکال خواهد شد، و یکی کند شدن رشد اقتصاد چینه، و مسئله دوم مسئله افت قیمت نفته. بنابراین این مسئله صحبت خواهد شد و عقایدشون هم مختلف هستش. بعضیا فکر میکنن که این پایان بهبود اقتصادیه و بعضیا فکر میکنن که نه، بهبود ادامه خواهد داشت.
اجلاس داووس از پنجشنبه رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما همچنان در حوزه اقتصاد میمانیم. تعداد زیادی از بانک‌های تحریم شده ایران از تحریم خارج شدند. این در حالی است که تحریم سویفت علیه بانک‌های ایرانی هم رفع شده. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
9 بانک ایرانی رسما از تحریم‌های بین‌المللی خارج شدند. پیش از این و در پی تحریم‌های جهانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، 12 بانک اصلی کشور در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بودند. آنگونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت و ملی به همراه بانک مرکزی لغو تحریم شدند. آیا در این صورت بانک‌های ایرانی قادر خواهند بود در کوتاه مدت و به سرعت به مسیر فعالیت‌های معمول در فعالیت‌های مالی و بانکی بین‌المللی بازگردند؟ مرتضی عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن:
اینها در راستای مهمترین فعالیت‌هاشون که باز کردن حساب‌های اعتباری و انجام معاملات خریدار خارجی محدودیت نخواهند داشت. در بخشی که ممکنه محدودیت ها اونم به صورت چند هفته هنوز باشه، نقل و انتقال های شخصیه که اونجا یک مقدار انظر حقوقی و انظر انتقال های بین بانکی یک مقدار هنوز محدودیت هایی هست که اونها فقط زمان خواهند بود. در این داستان من تصور میکنم که شاید بیش از 80% فعالیت های این بانک ها ما بتونیم الان بکنید که از امروز این که آزاد هستن دیگه.
لغو تحریم 9 بانک ایرانی در حالی است که هنوز 3 بانک دیگر ایران در تحریم بین المللی قرار دارند. بانک های صادرات، بانک مهر اقتصاد و بانک انصار که گفته می شود به دلایلی غیر از فعالیت های هسته‌ای ایران تحریم شده بودند. پیش از این حسین یعقوبی، مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه تحریم این بانک ها نیز در فاز بعدی لغو خواهد شد، گفته بود این 3 بانک به دلایل ارتباط با فعالیت های نظامی مورد تحریم قرار گرفتند. ایران ارتباط این بانک ها را با فعالیت های نظامی رد کرده است. از سوی پس از اجرای برجام، سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، نیز روز یک شنبه اعلام کرد که بانک‌های ایران را از تحریم خارج کرده و این بانک‌ها می‌توانند از خدمات پیام رسانی مالی این شرکت استفاده کنند. مرتاد عمادی:
سویفت خب سریع ترین و کم هزینه ترین روش انتقال پول و پرداخت های خرید و دریافتی هاست در حال حاضر در جهان و تقریبا بانک ها خارج از سویفت، برخی از بانک ها به طور رسمی دیگه خارج از سویفت تازه نیستن کاری انجام بدن به خاطر اینکه هزینش برای اونها بالاست. در این چارچوب بازگشت ایران و سیستم بانکی ایران به سویفت مهمترین بخش این صحبتی که الان امروز شما دارید در مورد بانک ها، یعنی بدون سویفت رفع تحریم ها که مثلا انتقال پول اینا باشه باز هفته ها میتونید، ولی که با سویفت شما اینا ظرف چند دقیقه میتونید انجام بدید.
علاوه بر رفع تحریم بانک های ایران و شرکت سویفت، رئیس کل بانک مرکزی ولی الله سیف از آزاد شدن 30 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران تا هفته آینده خبر داد. آقای سیف با تاکید بر این که ورود یک بار این مقدار پول به درون کشور منطقی نیست، گفته است که این پول صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور خواهد شد.
گزارش همکارم مهرداد قاسم فر رو میشنیدید.
توی برنامه چهار کنج این هفته از پرفروش شدن پیراهنی که سلطان قاچاق مواد مخدر مکزیک در تصویر مصاحبهش با شانپن پوشیده و ساخت کلیسایی به شکل کفش زنانه پاشنه بلند در تایوان براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چهار کنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
26 دقیقه بامداد در ایران است و نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال امید ایران روز چهارشنبه تمرین ماقبل آخر پیش از دیدار با ژاپن در انتخابی المپیک را در قطر در برابر انبوه خبرنگاران ژاپنی برگزار کرد. حدود 20 خبرنگار ژاپنی 15 دقیقه شاهد این تمرین بودند. ایران و ژاپن روز جمعه فردا در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو به مسافه یکدیگر می‌روند. برنده به نیمه نهایی میرسد و بازنده حذف خواهد شد. سه تیم از میان چهار تیمی که به نیمه نهایی میرسند برای بازی‌های المپیک انتخاب می‌شوند. فوتبال ایران 40 سال است از المپیک دور مانده. چهارشنبه دو بازی باقی مانده از مرحله گروهی رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک در قطر برگزار شد و امارات متحده عربی و اردن از گروه دی یا گروه چهار به یک چهارم نهایی رسیدند. استرالیا و ویتنام حذف شدند. امارات متحده عربی در نیمه نهایی با عراق بازی خواهد کرد و برنده این مسابقه با برنده بازی ایران و ژاپن در نیمه نهایی پیکار خواهد داشت. در ایران در هفته 18 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور تیم‌های بانک سرمایه و پیکان تهران به ترتیب آلومینیوم هرمزگان و شهرداری تبریز را شکست داده موقعیت خود را در رده‌های اول و دوم جدول تثبیت کردند. ولی تیم رده سوم جدول یعنی شهرداری ارومیه از تیم رده هشتمی آرمان اردکان با نتیجه 2-3 شکست خورد. فوتبال پرحاشیه ایران بار دیگر با چالشی جدید روبرو شده. فدراسیون فوتبال مقابل وزارت ورزش. این بار بر سر انتخاب سرپرست برای فدراسیون. به گزارش شبکه خبر، نصرالله سجادی معاون وزارت ورزش میگوید
اگر انتخاباتش در تاریخ تعیین شده برگزار نشه قطعا سرپرست میذاریم. هیچ فدراسیونی هم فرقی نداره، فدراسیون فوتبال هم مثل سایر فدراسیون.
اما به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، معاونان فدراسیون فوتبال با این نظریه مخالفند و میگویند سرپرست فدراسیون را هیئت رئیسه تعیین میکند نه وزارت ورزش. ولی معاون وزارت ورزش معتقد است چنین چیزی در اساسنامه فدراسیون فوتبال قید نشده.
در هیچ جای اساسنامه فدراسیون فوتبال تعیین نشده که باید هیئت رئیسه مشخص بکنه.
دوران ریاست علی کفاشیان بر فدراسیون فوتبال در اسفند ماه به پایان میرسد و رئیس جدید را مجمع عمومی فدراسیون باید انتخاب بکند. تاریخ تشکیل این مجمع را خود فدراسیون به عقب انداخته و به اردیبهشت ماه موکول کرده است. برای این مدت، یعنی از اسفند ماه تا اردیبهشت ماه، یک سرپرست موقت باید فدراسیون فوتبال را اداره کند که فعلا بر سر انتخاب یا انتصاب آن میان دو نهاد ورزشی کشور اختلاف موجود است. و در اروپا ساعتی پیش در سه کشور بازی‌های حساسی در قالب جام حذفی فوتبال باشگاه‌های این کشورها آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. در انگلیس تاتنهام در لستر سیتی و لیورپول میزبان تیم دست سومی اکستر سیتی است. در ایتالیا لاتزیو و یوونتوس در ورزشگاه المپیک روم در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی سرگرم پیکارند. در اسپانیا هم در یک چهارم نهایی کوپا دل ری مرحله رفت آتلتیکو مادرید در زمین سلتا ویگو است و بارسلون در زمین آتلتیکو بیلبائو.
رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه گذشته از آغاز روز پنجشنبه اول بهمن ماه 1394 همراه مجله نیمه شب خواهید بود. اگر که با ما بمانید در ادامه شنونده گزارش های بیشتری خواهید بود، اما پیش از اون مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و شب بخیر دوباره. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید درباره رد صلاحیت ها با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و به او گزارش داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی عصر روز چهارشنبه در نشستی با فرمانداران و استانداران سراسر ایران گفت روز سه‌شنبه با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرده و گزارش‌های لازم را به او داده است. او گفت وزارت کشور به تلاش‌هایش در زمینه رد صلاحیت‌ها ادامه خواهد داد. وزیر کشور ایران در همین حال از استانداران خواست تا به گفته او از بیان اظهار نظرهای فراقانونی خودداری کنند. در روزهای اخیر به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، تعدادی از استانداران از عملکرد شورای نگهبان به تندی انتقاد کرده بودند. خبرگزاری ایسنا گفته که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم در این نشست گفته است نباید صلاحیت کسی بدون جهت تایید یا رد شود. به دنبال رأی اعتماد به دولت جدید مولداوی، معترضان وارد ساختمان پارلمان این کشور شدند. روز چهارشنبه پارلمان مولداوی به تشکیل دولت جدید این کشور که نزدیک به اتحادیه اروپا است رأی مثبت داد. به دنبال این تصمیم معترضان که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند، پس از درگیری با پلیس ضد شورش وارد ساختمان پارلمان شدند. با این همه گزارش شده که پلیس توانسته از ورود بیشتر معترضان جلوگیری کند. مولاوی از سه ماه پیش تا کنون به دنبال استعفای نخست وزیر پیشین با بی‌ثباتی سیاسی روبرو بوده است. جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی به تازگی آزاد شده، میگوید قصد دارد همچنان درباره ایران و آمریکا بنویسد. آقای رضاییان که همچنان در یک پایگاه نظامی متعلق به ارتش آمریکا در آلمان به سر می‌برد، روز چهارشنبه دقایقی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت زمان زیادی از عمرش را صرف نوشتن درباره ایران و آمریکا کرده و هرگز تصور نمی‌کرده که خودش بخشی از داستان این رابطه شود. او گفت قصد دارد در آینده نوشتن درباره داستان ایران و آمریکا را ادامه دهد. این روزنامه‌نگار در این حال گفت فعلا نیاز به استراحت و گذراندن وقت با خانواده اش دارد. آقای رضاییان روز شنبه همراه چهار آمریکایی دیگر از زندان اوین در تهران آزاد شد و بلافاصله ایران را ترک کرد. دست کم 7 نفر در حمله به مینیبوس حامله کارمندان تلویزیون طلوع افغانستان کشته شدند. این حمله در غرب کابل نزدیک کنسولگری روسیه در افغانستان روی داد و در جریان آن یک بمبگذار انتحاری اتومبیل حامل مواد منفجر را به مینیبوسی که حامل کارمندان تلویزیون طلوع بود کوبید. تعداد زخمی‌های حادثه هم بیش از 20 نفر گزارش شده است. تلویزیون طلوع تایید کرده است که چند نفر از کارمندانش در میان کشته‌های این حمله هستند. سال گذشته میلادی گروه طالبان تلویزیون طلوع را یک هدف مشروع نظامی دانست. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
34 دقیقه بامداد هست، همراه رادیو فردا هستید. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران، روز سه‌شنبه از پلیس خواست در صورت برگزاری تجمعی به گفته او در مقابل یک مرجع رسمی کشور روی دهد، آمادگی‌های لازم را داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به وظایف اجتماعی، سیاسی و امنیتی پلیس افزود که این نیرو موظف است هر حادثه مهمی را که متضمن جرم است به دادستان اعلام کند تا دادستان در جریان امور قرار گیرد و بتواند اقدام لازم را انجام دهد. در روزهای اخیر گزارش‌های در برخی از خبرگزاری‌های ایران در مورد تجمع شماری از رادیولوژیست‌ها در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازداشت تعدادی از آنها انتشار یافته. بشنویم درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم بهروز کارونی.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به برخی تجمع‌های اخیر که آنها را غیرقانونی نامید، گفت پلیس باید از شکل‌گیری این گونه تجمع‌ها و اقدامات برخلاف قانون جلوگیری کند تا به گفته او زمینه هجمه علیه پلیس فراهم نشود. آخرین تجمعی که در تهران برگزار شد مربوط به تجمع روز یکشنبه حدود 300 تن از کارکنان پتروشیمی‌های چند منطقه از ایران در تهران بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارکنان در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی در مقابل وزارت نفت تجمع کردند. پس از آن نیز شماری از رادیولوژیست ها روز شنبه در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند که خبران از جمله در خبرگزاری فارس انعکاس یافت. از هادی قایمی، مدیر اجرایی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا، میپرسم که آیا این تجمع های صنفی میتوانند غیر قانونی نامیده شوند؟
بنابر بالاترین قانون ایران که قانون اساسی حساب میشه، اصل 27 این قانون به وضوح گفته که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این تجمعات کاملا شامل این اصل میشه و هیچ دلیلی نیست که اونها رو غیرقانونی خونده بشن و این افراد خواسته های سنفی و واضحی داشتند که با این تجمع خواستن صداهای خودشون رو به مقامات برسونن و بعد مقامات تحمل کنن و این گونه تجمعات کاملا قانونی باشه و الا حتی اگر این گونه تجمعات هم قانونی نباشه، پس کلا کشور بسته است و هیچ گونه صدای جمعی هیچ کس رو تحمل نمی کنه.
در این میان به نوشته خبرگزاری فارس، رادیولوژیست ها در تجمع روز شنبه خود به تصمیم حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد دادن اجازه انجام سونوگرافی و رادیولوژی به پزشکان معترض بودند. تجمع کنندگان می گفتند که 4 سال دوره تصویربرداری و سونوگرافی دیدند، اما پزشکان دیگر این دوره را تنها در 3 ماه گذراندند. اما تجمع روز شنبه برخورد پلیس امنیت را به دنبال داشت که به گفته خبرگزاری های فارس، مهر و ایلنا، تعدادی از رادیولوژیست ها را بازداشت و سایر تجمع کنندگان را متفرق کرد. البته این خبرگزاری ها اشاره‌ای به تعداد بازداشت شدگان نکرده اند و نیز وضعیت آنها تاکنون مشخص نشده است، از جمله این که اتهام آنان چه بوده است؟ در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره این بازداشت‌ها گفت که باید علت آنها را از پلیس امنیت پرسید و افزود اگر تجمعی به صورت غیر قانونی انجام شود، طبق قانون باید با آن برخورد شود. پایان نقل قول. همزمان جواد افشاری، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با غیر قانونی خواندن تجمع رادیولوژیست ها گفت این وزارتخانه تسلیم آنچه خواسته های غیر منطقی نامید نمی شود. او افزود اصل برگزاری تجمع ها فرایندی دارد که با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح با آرامش و رعایت حقوق دیگران انجام می شود و در آینده با هر گونه تجمع غیر قانونی در مقابل وزارت بهداشت از سوی دستگاه های ذی‌ربط برخورد قانونی خواهد شد. در سالیان اخیر تجمع های صنفی در ایران با برخورد مقام های جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است و آنان از این اعتراض ها به عنوان برهم زدن نظم عمومی یا محل کار، اخلال و یا ایجاد تشویش نام بردند. هادی قایمی در این مورد میگوید:
به نظر من این سیاست بسیار بسیار اشتباهی هست و عواقب ناگواری خواهد داشت که این گونه تجمعات رو به عنوان مخل نظم عمومی یا تهدید امنیت ملی حساب کند. این مسئله عمده‌ای هست که کارگران، کارمندان و افرادی که در حرفه‌ها و صنف‌های مختلف در ایران مشغول به کار هستند نیاز دارن که به طور جمعی بتونن با کارفرمایان یا مقاماتی که در مسئولیت دارند صدای خودشون رو برسونن. به طور متعارف بایستی که تشکلات صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکاها در هر گونه از این محل کارها قانونی باشه تا این افراد بتونن از طرق متعارف و به طور تشکیلاتی با کارفرمایان وارد مذاکره بشن یا مسائلشون رو مطرح کنن. اما از دیگه میبینیم که حکومت اجازه این گونه تشکلات و سندیکاهای مستقل رو نمیده.
برخورد با اعتراضهای صنفی در ایران در سالهای اخیر اعتراض سازمانهای حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های صنفی در جهان را به دنبال داشته است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید و در اینجا بار دیگر نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه ای، دیدی نخواهد پایید که کشورهای غربی شما را مجبور خواهند کرد که جام زهر دومی را هم سر بکشید و موشک‌های دوربردتان را همانند برنامه اتمیتان به زباله‌دان‌ها بسپارید و یادتان نرود که این بار هم به رئیس جمهورتان یادآور شوید که برجام دومی همانند اولی با پرداخت هزینه‌های سنگین و بر دوش مردم ایران بوده است.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه. در مورد درصد بالای ردی ها فکر میکنم آقایون شورای نگهبان حتی به خودشون زحمت خوندن اسامی کاندیدارا نداده باشن. کافی بوده اسامی کسانی را که قرار است منتصب شدن یادداشت کرده و بقیه را هم به طور فلعی رد صلاحیت کنن. آخه چراغی به خانه رواست به مسجد حرامه. در این بین به کسانی که واقعا ظلم شده نوه های آیت الله خمینی هست. اگر انقلاب نشده بود الان اونا جزو آقازاده های مکرم و معزز بودن که کسی جرأت نداشت بهشون حتی چپ نگاه کنه.
اگه تمام دنیا درباره خود صحبت کنند، آقای خامنه‌ای شما حق ندارید درباره خود صحبت کنید. 28 ساله که با خود مردم ایران رو به گروگان گرفتید، اجازه نمیدید از نهادهای زیر نظر شما حسابرسی بشه و مالیات هم که نمیدید. همین پولا رو هم که به حزب الله لبنان و سوریه و فلسطین و یمن و دیگر کشورها میبخشید تا اونا به شما بگن آقای امام خامنه‌ای. سال 88 هم که با مخالفین خودتون اون بلا رو سرشون آوردید. پس لطفا شما درباره خود صحبت نکنید، خواهشاً.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042022112121. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که سازمان عفو بین الملل نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان عراق پیشمرگه‌ها رو به تخریب و سوزاندن هزاران خانه متعلق به اعراب در شمال عراق متهم کرده و گفته که این اقدام میتواند جنایت جنگی محسوب شود. دو مقام ارشد اقلیم کردستان عراق این اتهام عفو بین الملل رو رد کردند و اون رو بی اساس خواندند. الهی روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین الملل شواهدی به دست آورده است که بر اساس آن نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان یا همان پیش مرگه‌ها با این اتهام که اعراب ساکن شمال عراق با داعش همکاری دارند، در عملیات هماهنگ محل زندگی آنها را نابود می‌کنند. اتهامی که مقامات اقلیم خودمختار کردستان آن را رد کردند. گروه حکومت اسلامی یا داعش در تابستان سال گذشته مناطق وسیعی در شمال و غرب عراق را به تصرف خود درآورد، اما پس از چندی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد با حمایت هوایی آمریکا توانستند بخش‌هایی را باز پس گیرند. در این مدت کردها برخی نقاط را که بخشی از اقلیم خودمختار کردستان عراق نبود به تصرف خود درآوردند. عفو بین الملل همچنین گفته است که پیشمرگه های کرد ساکنان خانه ها و مناطق تخریب شده را به کوچ اجباری نیز وادار کردند و همچنین مانع از بازگشت آنها به اقامتگاهشان می شوند. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا
این وضعیتی که الان در این مناطق ایجاد شده کردها رو متهم میکنه، چون که این مناطق به خصوص منطقه زمار و ربیعه در نزدیکی دهود اوایل سال 2015 آزاد شدن از دست داعش و اون زمان هم در 26 فوریه 2015 دیدبان حقوق بشر در گزارش خود آورد که حدود 9500 خانه و منزل توسط کردها با خاک یکسان شد، حتی به تفصیل حدود 37 تا روستا را اعلام کرد و برای هر روستا هم اعلام کرد که چقدر منزل در این روستا توسط کردها تخریب شده. حتی اگر ما اون گزارش را هم نادیده بگیریم، اما نگه داشتن این مناطق و جلوگیری از ورود ساکنین آنها که تقریبا 90%شون هم عرب هستند، تا این موقع خودش کردها را زیر سوال میبره. اون توضیحات و توجیهاتی که کردها ارائه میکنن الان زیر سوال قرار میگیره.
سازمان عفو بین الملل میگوید اقدامات نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان عراق میتواند جنایت جنگی باشد. در صورت اثبات هدف این نیروها چه میتواند باشد؟ حسن هاشمیان در ترکیه.
ببینید موقعی که داعش اونجا را گرفت